صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله بالأرضين أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها وكن الطائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللباء الكريمة عند الملأ الأعلى فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله وتقر بها أعين ذريتها وأبلغهم عنا في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. امروز مصادف هست باز سالگرد شهادت سردار بزرگ اسلام مرحوم حاج قاسم سلیمانی و مهندس ابو مهدی رضوان الله علیه ما و همراهانشون. این جریان این بزرگواران نشون داد اون چه که در احادیث و آیات مبارکات هست که کسی که برای خدا کار کنه و نیتش خالص باشد خدای متعال ود و مودت او را در قلب ها میگذارد. و شما میبینید که این بزرگوار با اینکه بسیاری از افراد او را نمیشناختند اما خدمات خالصانه او باعث شد که اینجور مردم در تشییع جنازه او ابراز احساسات کردند. و انسان الان هم میبینه که 3 سال از شهادت اونها گذشته ولی مزار او این چنین مورد زیارت افراد مختلف از داخل خارج واقع می شود. اینها همه آیات و نشانه هایی است که بر تصدیق ما و ایمان ما به اونچه که در شریعت مطهره وارد شده است افزوده بشود. خدای متعال همونطور که به اونها توفیق خدمت خالصانه داد انشاءالله به همه ما هم این توفیق رو عنایت بفرماید. اهدا میکنیم به ارواح مطهره این بزرگواران ثواب 1 صلوات و 1 بار سوره مبارکه حمد. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم خير المغضوب عليهم. بحث در اشکالاتی بود که به استدلال به سیره عقلا به تقریب ثانی فرموده شده است. تقریب ثانی حاصلش این بود که ما به ارتکازات عقلا که این ارتکازات در آثار معصومین علیهم السلام وجود داشته است تمسک میکنیم برای افراد مستحدثه و جدید. اشکالی که بود این بود که این افراد مستحدثه بعضیشون مصداق واقعی همونی هستند که ارتکاز برش بوده، در اینها لا بأس اینجا قبول. اما مواردی که در آثار متأخری از معصومین علیهم السلام آمدن اون حکم اونجا رو سرایت دادن به یه مصداقی که این مصداق واقعیه اون موضوع مرتکز نیست، و یا اینکه در آثار بعد آمدن به ادعا و حکومت مصداقی رو که واقعا مصداق اونها نیست گفتن این مصداق اونه، این همان است. اینجا دیگه ما نمیتونیم. چرا؟ برای اونجایی که اسراء حکم کردن، خب دلیلی ما نداریم که حکم شرع رو بیم اسراء بدیم به یه جای دیگر. این قیاس. اونجایی هم که میان مصداق درست میکنن، ادعا میکنن که هازا مصداق اونه. خب اینم بازگشتش به همون اوله، برای خاطر اینکه هدف از این که میگن این مصداق اونه چیه؟ این است که همون حکم بیاد اینجا دیگه، والا از این تشبیه و از این تحکیم و از این غرض دیگری که نیست. اگر میگن شاعر میفرماد از صلات و از طواف و بالبیت صلاتون، فقط میخواد همی بگه که این طواف رو من اسمش گذاشتم صلات، یا نه غرضش اینه که یعنی حکمی که اونجا هست اینجا هم هست. یا اگر گفته میشود الفقاء و خمرون، این میخواد چی بگه؟ ولی فقاء که خمر نیست، ولی اگر شاعر میفرماد الفقاء و خمرون، این هدفش چیه؟ هدفش اینه که اون حکمی که اونجا هست من الحرمه من النجاسه فلان، اینم اینجا هم هست. اینجا مگه عقلای عالم بیان بگن مثلا نور تابوندن بدون اینکه تغییری در مثلا زمین ایجاد بشه، ما اینو میگیم احیاء است. خب هدفتون چی از اینکه میخواد بگید این احیاء است؟ لابد هدفتون همین است که بگید. یا این چیزایی که امروز توی عالم مثلا بهش میگن نکاح سفید، اینم نکاح است. فرض کنید معاذ الله یک گروهی یا یه جمعیتی خیلی هم زیاد هم باشن بیان بگن که چی؟ میگیم اینم نکاح. خب اینو داخل کنن در اون عنوان نکاحی که ارتکازات عقلا اینه که این و شرع اونو قبول کرده که نکاحی که بر اساس درست باشه این عفاف است، منافات با عفت نداره. بچه هایی که از اونا تولید میشن اینا همه به خدمت شما عرض شد که ولد صحیح هستن. اما حالا بیایی یک مصداقی که اصلا مصداق اون نیست و بیایی بگی که اینم همانه است، این اثری نداره، چون بازگشتش به این است که شما حکم اونو بخوای اینجا بیاری. این اشکال. جواب از این اشکال اینه که این اصل این مطلب درسته، این اشکال درسته، ولی شما نمیتونید با این اشکال انکار کنید تقریب ثانی رو بالمره. باید بگید تقریب ثانی اخص از مدعات، همه رو اثبات نمی کنه، همه اون مدعا رو اثبات نمی کنه، بله بخشیش رو اثبات می کنه، اونجایی که به قول شما اون مصداق حقیقی است برای اونچه که موضوع ارتکاز بوده از عند العقلا. تحقیق البیان المذکور، هذا البیان صحیح، اما فی الجمله، در مقابل بالجمله، یعنی به طور کلی درست نیست ولی به طور فی الجمله و بعض موارد درسته. ولا یمکن احراز وجود الارتکاز المدعا فی امثال شرکات المساهمه والبنوک و نظائرها، و ممکن نیست احراز نمودن وجود اون ارتکازی که ادعا می شود که در اعثار معصومین علیهم السلام بوده است در مثل شرکت های دارای سهام و بانک ها و نظائر اینا مثل صندوق ها و بعض صندوق ها و امثال ذالک و بعض شرکت ها که مثل شرکت نفت مثلا. در اینا ما نمیتونیم بگیم همون ارتکاز سابق که در اذهان بوده در اینا هم بود، لااقل احراز نمی کنیم، نه اینکه احراز عدم می کنیم. لا یمکن احرازش برای ما واضح نیست، چون حدود و ثغور موضوع اون ارتکاز هم برای ما روشن نیست. ولیکن لا یستبعد وجود هذا النوع من الارتکاز لدى العقلاء فی امثال الجمعیات الخیریه و دور الایتام و شرکات تأمین. بله بعید نیست این نوع از ارتکازی که در اون زمان ها وجود داشته، این در مانند جمعیت های خیریه، یه عده مثلا جمع میشن برای کمک به مستمندان، کمک به ایتام، کمک به بیماران صعب العلاج مثلا، یا ساختن مثلا فرض کنید که بیمارستان و امثال ذلک، جمعیات خیریه. بعید نیست که ما بگیم که اون ارتکازی که در ذهن عقلا در ازمن ائمه علیهم السلام بوده، اینم شام، یعنی اینم مصداق اون موضوع اون ارتکاز می شود که اگه یه جمعیتی پیدا شد بعد مردم میان وقف میکنن برای این جمعیت، اهدا میکنن به این جمعیت. اینجا به زید انبک که تو این جمعیتن اهدا نمیکنن، برای خود این جمعیت، ولو افرادش بمیرن افراد دیگری بیان، برای اونها این مال رو تملیک میکنن، اهدا میکنن، وقف میکنن، راه جزا. یا اگر عمارتی خریدن، ساختمانی خریدن، این ساختمان و عمارت مال زید و عمرو بک به ما انه زید عمرو بک نیست، مال این جمعیت است، این جمعیت خیریه است که ممکنه افرادش در طول زمان عوض بشه. بله، اجمال اینجور نیست که بالمره مجمل باشه، تا یه مقداری حدود و سبوقش رو میدونیم، به نحو کامل نمیدانیم، نه اینکه به طور کلی مجمل باشه. بله، اینا داخل قدر متیقن، داخل اون قدر متیقنه میخوان بگن میشه و بعید نیست. چرا؟ برای اینکه اینا یه اموری است که بله با یه چیز که اصلا واقعا مستحدثه، یا این شرکت رو به نحوی که امروز شرکت ها رو که به افراد کاری ندارن، برای خود شرکت یک شخصیت اعتباری قائلن که نمیدونم اگر ضرر کرد، اگر ورشکسته شد، اگر کزا شد، به افراد کار ندارن، مال شرکت. خب اینا اون زمان نبوده، اما اینکه یه جمعیتی پیدا بشن که هم بنا بگذارن کار خیلی رو انجام بدن، این همیشه تو بشر بوده، این که بیان تعاون به خیر بکنن، تعاون به بر بکنن، اینا یه چیزایی نیستش که بگیم امروزیه، اینا یه چیزایی است که با احساسات بشر، با مدرکات بشر، این که با دگردوستی بشر، بنی آدم اعضای یک دیگرن و امثال ذالک که همیشه تاریخ تو وجود داشته. پس اینا یه اموری است که اونا هم حد زده، حد سر اطمینانی یا حد قطعی زده میشود که خب اونا هم میگفتن یه عده ما جمع بشیم، بعد حالا که جمع شدیم میخوایم یه چیزی رو، یه پولی رو برای این قرار بدیم. حالا پولی میخوام قرار بدیم، یعنی برای من و زید و عمرو بک الان، یا نه تو ذهنشون بده که برای اون قرار بدیم، برای این کار، برای این جمعیتی که میخوان این کار رو بکنن. مثلا فلزاست که این جور امور، یا مثال دیگری که میذارن دورالایتام، از خانه های برای یتیمان. خب خانه هایی درست کنن که یتیما رو در اونجا نگهداری کنن، پدرش فوت شده، مادرش فوت، بخصوص اون زمان ها که جنگ های زیاد بوده دیگه، این جنگ ها یا کشت و کشتارها زیاد بوده، اینا خب خیلی از بچه ها پدر ندارن، مادر ندارن، همش مردشون یا فوت شدن یا مرگ و میراق خیلی زیاد بوده. حالا ما هم که بچه بودیم، هم کلاس های خود مدرسه میرفتیم، هم بیماری ها، هم مردن ها زیاد بود که فلزام جمعیت کم بود، یکیش به خاطر همین کنترل نشده بود این بیماری ها فلان و اینا، خب میمردن خیلی سر وضع حمله، چقدر آدم ها میمردن، یا تو این مریضی ها چقدر انسان ها از دنیا میرفتن. این بود که میبینن که ایتام زیاده، میام میگیم خانه هایی درست کنیم برای ایتام، نه برای این یتیم، نه برای اون یتیم، برای ایتام. این ملک ایتام است. پس بنابراین که حالا این بچه‌ها بیان اینجا نگهداری کنیم، اینا وقتی بزرگ شدن، بالغ شدن، به جای رسیدن، اونا میرن ایتام دیگه به جاشون میاریم، به جای دیگهشون میاریم، این خونه مال کیه؟ مال زید و عمرو بک؟ نه، مال ایتامه. اونم ایتام یعنی عنوان ایتام. پس این جور امور چون فلسفه‌اش و مصالحش و مناطاتش یک امور عقلایی قابل درک هستش، حتی در اون ازمنه قبل، پس بعید نیست که بگیم اینا بوده و اینا داخل در اون موضوع ارتکاز می شده. فرمان و همچنین و شرکات تأمین. شرکات تأمین هم یعنی یه جایی که حالا نه به این شکلی کال امروز، به این شکل امروزیش، اما اینکه مثلا یک افرادی باشن که آمادگی داشته باشه، یه گروهی باشن آمادگی داشته باشن به یه نحوی که اگه به کسی خسارتی وارد شد، مشکلی وارد شد، خب کمکش کنن، تأمین خسارت بکنن یا یک کمی دستشو بگیرن. اینا جز اموری است که فطرت بشر، عقل بشر، احساسات دیگر دوستی و نوع دوستی، اینا پشتوانه های این امور دیگه که بیام این کارو بکنیم. پس بنابراین اینا بعید نیست که بگیم در اون زمان هم بوده. لذالک به خاطر همین که مستبعد نیست وجود این نوع از ارتکاز در نزد عقلا در امثال این موارد، فل اشکالو اذن هو ان هذا البيان اخص من المدعا. این بیان شما و اشکال شما به خدمت فل اشکالو، پس اشکال، روح اشکال و واقع اشکال این است که ان هذا البيان اخص من المدعا. این تقریب ثانی که در بیان این بیانی که در تقریب ثانی ذکر شد این اخص از مدعا، همه مدعا رو ثابت نمی کنه. ولا یثبت شرعیت جمیع الاشخاص الاعتباریین الجدد، نمیتونه تمام اشخاص اعتباری نوپیدا رو اثبات بکنه الا امثال اون مثالهایی که زدیم. این راجب اشکال اول. الاشکال البیان الثانی للاشکال، نه چون چیز گفته می شود که اشاره لازم نیست، چون چیزی الان موجود نیست که در ذهن اینا که اشاره بیاد رد بفرماید. بله این شأنیت البته از همون زمان ها انسان استعداد داشته، خب همه شأنیت داره که خیلی زور بفهم، ولی هر اینه که بله یه وقتی ارتکازی الان موجوده، به خصوص مصادیقی از اونم به عمل در آمده، طبقش دارن عمل میکنن، اینجا گفته می شود بر شاره است که اگر قبول نداره رد بفرمایید. اما چیزی که اصلا الان وجود نداره، بله وجود تقدیری هم که وجود فعلی نیست، یعنی علا تقدیر او وجود خواهد پیدا کرد، اما چون اون معلقان علیه موجود نیست، این هم موجود نیست دیگه، چون معلق بر اونه. اشکال دومی که بیان فرمودن در فقه العقود این است که فرمودن این شخصیت های اعتباری امروز عقلایی خیلیش نیست، دولتیه، قانونیه، پارلمانیه، مثلا عقلایی نیست خیلی هست. مثلا میان میگن که فرض کنید فلان امر اعتباری وقتی معتبر است و به رسمیت شناخته میشود که ثبت بشود، فلان مقدار مثلا سرمایه گذاری برش داده باشد، مرکزش در فلان جا باشد و خصوصیاتی براش ذکر میکنم، که این عقلایی نیست، این یک قانونی است که دولت در آورده، حالا رو مسائلی که تشخیص داده، یا یه پارلمانی اینجوری تصویب کرده که اینجوری باشه. پس بنابراین این امر عقلایی نیست که شما بیاد بگید که تو ارتکازات عقلاست، این مصداقی از مصادیق مرتکزات عقلایی است و شارع این ارتکاز رو رد نفرموده که در زمانش بوده پس شامل اینم میشه. این اصلا دولتیه، مجلس و پارلمان و قانونگذار و فلان و اینا اومدن این کارو کردن، این شخصیت رو. پس بنابراین ما نمیتونیم بگیم به این که از این ارتکازات عقلایی میتونیم این شخصیت های اعتباری رو که و اشخاص اعتباری که مولوده عقلا نیست بلکه مولود دولت هاست، مولود پارلمان هاست، مولود حکومت هاست، اینا رو درست کنید. بله یعنی عقلا به ما هم عقلا میخوایم بگیم دیگه، دله آدم اونام عاقل و به خاطر مسائلی، ولی یه چیزی نیست که تو ارتکاز عقلا باشه که بگیم در پس زمان ائمه علیهم السلام، چون امر اینجور می‌خواستیم درست کنیم، بگیم چی؟ بگیم این امر ارتکازی عقلایی است، چون عقلاییه پس بنابراین این در زمان معصومین علیهم السلام بوده، شارع که رد نفرموده پس معلومه این مرتکز و قبول داره، حالا اینم مصداقش. میگه آقا نه این یه چیزیه که اصلا تو ذهن عقلا نیست، این یه دولت‌هایی که عاقلا البته اومدن اینو درست کردن، اینجور نیست که در مرتکز عقلا بوده تا بگی اون زمان هم عقلا وجود داشتن پس در ذهن عقلا بوده. اون زمان بله این دولت اون زمان بود اینو درست می‌کرد، همه چیزی نمی‌فرمودن خب، اما اینجور که نبوده که. از شخصی اصل البیان الثانی للاشکال، از شخصیات الاعتباریه التي نواجهها اليوم لیست عقلایی محض، اینا این شخصیت های اعتباری که ما روبرو میشیم با اونها امروز، اینا عقلایی محض نیستن، بلکه اگر ریشش هم عقلایی باشه اما یه دستکاری هایی توش شده، یه چیزایی بهش اضافه شده از قبل دولت ها و نمیدونم شخصیت ها بود. بل فی نظر فقها القانون لعنصر تشریع المشرعین سهمان فیها، بلکه در نظر فقها و دانشمندان قانون برای عنصر تشریع مشرعین یک سهمی است و حظی است در پیدایش اونها. یعنی اونا اومدن یک اعمال انذاری کردن، گفتن در این صورت، در این مثلا گفتن آقا تا ثبت نکنی مثلا بانک درست نمیشه، تا ثبت نکنی شرکت درست نمیشه، این شرکت بری ثبت هم بکنی اما اگر فلان مقدار سرمایه برش در نظر گرفته نشود اصلا این شرکت درست نمیشه. یا گفته مثلا قبلا هم اشاراتی به این بود، یا مثلا میگه آقا این شرکت تو ایران، فرض کنید این کشور، افراد و سهامدارانش باید ایرانی باشه، اگه خارجی باشه ما اصلا این شرکت رو به عنوان شرکت نمیشناسیم، قبول نداریم وجود پیدا کرده باشه، مثلا اینجوری میگه. یا میگه مثلا فلان صندوق باید افرادی که سهام دارن در اونجا باید مثلا فرهنگیان باشن، اگه غیر این باشه اصلا ما این صندوق رو به رسمیت نمیشناسیم و آجازا. پس بنابراین برای عنصر تشریع از قبل مشرعین سهمی در اوست و اون عنصر، عنصر دولت است و لیس العقلا، اون عنصر دولت، نه عقلا به ما هم عقلا، نمیخوایم بگیم دولت عاقل نیست، نه، یعنی این امر مرتکز اندل عقلا نیست که بگیم پس از زمان معصوم اینم عقلا بودن اینم بوده. یرا فقها القانون ان مطابقت الشخصیات الاعتباریه لقوانین و شروط دوله امرا معتبرا و یه شروط مختلفه فی الدول المتنبعه. فرمان که فقها قانون و دانشمندانی که در فن قانون گذاری رشتشون هست، اینا مطابق بودن شخصیت اعتباری با قوانین و شروطی که دولت برای اون شخصیت های اعتباری میگذارد، این یه امر معتبری است. یعنی این شخصیت باید با اون قانونی که دولت گذاشته، یه مجلس گذاشته، با اون شروطی که دولت گذاشته باید مطابق باشه. اگه گفته باید ثبت کنید باید ثبت کرده باشه، اگه گفته فلان مقدار باید مثلا 10 میلیارد باید فرض کنید فلان شرکت یا فلان صندوق باید سرمایه اولیش باشه، اگر گفته نمیدونم سهامدارانش باید از فلان گروه باشه، ایناش علمای قانون اومدن گفتن که اینا امور این معتبر است، مطابقت این با اینها امر معتبری است و هی شروط مختلفه فی الدول المختلفه، و این به خدمت شما عرض شود که شروط و این قوانین مختلفند و متنوعند در دولت‌های مختلف و متنوع، هر جایی یه جوره، تو ایران یه جوره میری، مثلا فرض کنید که پاکستان یه جوره میری، اروپا یه جوره میری، جای دیگه جور دیگه فرق میکنه. و لذالک ففی الواقع لا یوجد ارتکاز عقلائی فی حق هذه الشخصیات حتی فی عصرنا. و لذالک، به خاطر همین که به خاطر همین معتبر بودن این جهت و این که عنصر نمیدونم مشرعین دخالت داره، به خاطر همین از میگوییم که در واقع یافت نمیشود یک ارتکاز عقلائی در حق این شخصیات حتی در زمان ما. خب نتیجه این شد که میخوایم بگیم فرق اون بیان قبلی با بیان حالامون اینه. در بیان قبلی میگفتیم بله ارتکاز عقلائی الان هست، بر همه اینا ارتکاز عقلائی وجود داره، اما این ارتکاز عقلائی که الان وجود داره مصداق اون ارتکاز اون زمان نیست، بلکه تعدیه حکم اونجا به اینه یا وارد کردن این است به الحکومه و به تعبد داخل موضوع قبل. اما اینجا میخواییم بگیم حتی بعضی از این شخصیت های اعتباری که زمان نا حتی عقلائی هم نیست، که همه عقلای عالم میخوان جا به جایی موردیه، یه جا اومده مجلسش گفته با این خصوصیات با این شرط، دولتش گفته با این خصوصیات، یه جا دیگه نه یه جور دیگه گفته، یه جا دیگه یه جور دیگه گفته، اصلا یه چیز عقلائی که همگان همه عقلا قائل به اونشون نیستش.
اصلش رو قبول
دارم ولی شرایط مختلفه. بله، حالا ممکنه جواب همینجورا داده، حالا این فعلا اشکالی است که فرموده شده است. و ها هنا یتزه محل و تباین بین هذا البیان، که بیان ثانی باشه، و البیان الاول و حاصله ها حاصل اون تباین و افتراق بین این دو بیان اینه که ان البیان الاول لا ينکر وجود الارتكاز العقلائی فی العصر الحاضر، نمیگه الان در عصر حاضر ارتكاز عقلائی وجود نداره، میگه وجود داره، اونجا فرض میگرفت که وجود داره، بل یدعی انه ارتكاز مستحدث، میگه وجود داره برای ما یه ارتكاز مستحدث نوپیدایش خودش، این ارتكاز در زمان معصومین نبوده، ولکن البیان الثانی ينکر اصل وجود مثل هذا الارتكاز حتی فی شکل هل مستحدث، حتی در شکل مستحدثش میگه وجود نداره، میگه جا به جا فرق میکنه. این اشکال. جوابی که از این اشکال داده میشود اینه که این دوتا با هم منافات نداره، که هم عقلایی باشه و هم این که جا به جا هم فرق بکنه. مثلا ببینید الان توی یه مثالی که اینو روشن میکنه، نحوه تحقق علقه زوجیت بین یک مرد و زن، این در اعراف مختلف تو اسلام مثلا میگه باید اینجوری، در یه جا دیگه یه جور دیگه، در یه جا دیگه جور دیگه، ولی همگان چیه؟ میگن همه اینا درست عقلایی. یعنی فرض کنید که اون کسی که مسیحیه مثلا و میگه باید بریم مثلا فلان کارو بکنید تا این ازدواج درست شه، یا فلان جا میگن هر دوشون باید تو آب فلان برن تا ازدواجشون درست بشه، اما نمیگن که اگر دو نفر به شیوه اسلام مسلمانند و به شیوه اسلام اومدن عقد نکاح خوندن، بگن اینا اجنبی از یکدیگرند و این خلاف عفاف و نه، اصل این عقلاییت رو قبول دارن، منتها شیوه هاشون فرق میکنه با هم دیگه. اینجا ممکنه همین رو بگیم، در اینجا ممکنه همین رو بگیم، درست بگیم که بله مختلفن، بله همشون میگن این عقلاییه، این درسته، ولی اینکه این جهاتش با هم اختلاف داره. خب ما چون قول دادیم که اینجا نیم ساعت قبل از نماز تحویل بدیم، حالا امروز فعلا چون این ساعت اگه درست باشه، بله حالا امروز اجالتاً و صلی الله علی محمد و آله.